بخش 38 خانواده دیبا و دربار پهلوی.
پدر فرح یک افسر جوان فارغ التحصیل سنسیر فرانسه بود که در درجه سروانی به مرض سل درگذشت و تصور میکنم اهل تبریز بود. فریده دیبا مادر فرح پس از فوت شوهر ازدواج نکرد و با برادرش مهندس محمدعلی قطبی زندگی میکرد. این خواهر و برادر اهل رشت بودند. چون فریده فقیر بود در خانه برادرش کار میکرد و قطبی نیز زندگی او را تأمین میکرد. فریده تنها فرزند خود به نام فرح را نیز همراه داشت که قطبی خرج او را هم میداد، البته خیلی فقیرانه. همسر قطبی به نام لوئیز از ایل بختیاری بود و آنها دارای یک پسر به نام رضا بودند. پس از فوت شوهر فریده تا ازدواج فرح با محمد رضا این جمع با هم زندگی می‌کردند و یک خانواده را تشکیل می‌دادند. قطبی پدر تنها ناناور خانواده که شغل او مهندسی ساختمان بود و گاهی کاری به او رجوع می شد و درآمد کمی داشت، ولی به هر حال با درآمد کم باید می ساخت. این خانواده متشکل بود از زن قطبی به نام لوئیز بختیاری، فریده دیبا، پسر قطبی یعنی رضا و فرح دیبا یعنی دختر فریده. قطبی پسرش را برای تحصیلات عالیه به پاریس اعزام کرد و رضا علی‌رغم پول کم با سختی موفق شد تحصیلات خود را در پلی‌تکنیک پاریس از دانشگاه‌های مشکل فرانسه به پایان رساند و همان دوره‌ای را طی کند که صفیه اصفیا و سرتیپ ریاحی طی کرده بودند. او در ریاضیات قوی بود. قطبی فرح را نیز به پاریس فرستاد و وی در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت، ولی قطبی از عهده هزینه او بر نیامد. در آن زمان فرح که دختری فقیر بود، تمایلات چپ و کمونیستی داشت و با تعدادی دانشجو رفاقت داشت که یکی از آنها لیلی امیر ارجمند بود. خود من برخی از دانشجویان این دانشکده را در پاریس دیدم که همه آنها افکار کمونیستی داشتند. بعدها یکی از آنها را که نامش را فراموش کردم در منزل فریدون جم دیدم. نقاش ماهری بود و تابلوهایش معروف است و قبل از انقلاب هم کارگاه داشت و در مقابل پول زیاد صورت زنان را می‌کشید و مجسمه آنها را تهیه می‌کرد. البته اگر در چنان وضعی که او می‌خواست آماده می‌شدند. از او نیز درباره وضع دانشجویان دانشکده‌اش پرسیدم. گفت همه با شدت و ضعف به چپ گرایش داشتند و اگر فردی چنین نبود او را بایکوت می‌کردند. لذا هم فرح و هم لیلی امیر ارجمند چنین گرایشاتی داشتند. در مورد فرح با توجه به وضع زندگی و فقر مادیش زمینه چنین گرایشی نیز وجود داشت.
ویراستار در پاورقی آورده است که به گفته احسان طبری، فرح دیبا در این سالها توسط یکی از اعضای حزب توده به نام انوشیروان رئیس به حوزه‌های حزب توده رفت و آمد داشته است.
به هر حال فرح این فرهنگ چپ را در دوران زندگی با محمد رضا حفظ کرده و دفترش را به مرکز اشاعه این نوع فرهنگ تبدیل نمود و تعدادی از افراد دارای تمایلات کمونیستی را در آنجا جمع می‌کرد. یک چنین دختری که نمیتوانست مورد پسند هیچ مردی باشد، برای درک این ادعا کافی است که به آلبوم آن دوران فرح مراجعه شود. از فرط استیصال برای کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی در حصارک میرود تا بتواند در پاریس تحصیل و زندگی کند. لابد زاهدی از این دختر خوشش نیامده بود که به محمد رضا تلفن میزند که دختری اینجا آمده و اگر اجازه دهید او را بیاورم. محمد رضا میپذیرد و بدون تحقیق قبلی که او کیست و خانواده او چیست، او را به فرودگاه میبرد و در هواپیما به وی پیشنهاد ازدواج میکند. معلوم است که فرح نیز بلافاصله قبول میکند. دختری که تا یک ساعت پیش از زاهدی پول میخواست که مفهومش معین است، حال قرار شده که با شاه ازدواج کند و میکند. بدین ترتیب فرح حصارک ملکه ایران می شود و در مراسم تاجگذاری با آن تشریفات و تجملات که از تلویزیون دیده اید تاج بر سر می گذارد. با این مراتب عجیب که فقط با شناخت بیماری‌های روحی و شخصیتی محمد رضا قابل درک است، فرح همسر او شد و یک بار وضعیت این خانواده فقیر دگرگون شد. از سراسر کشور هرچه دیبا بود با شجر نامه به کاخ مراجعه کردند و اونیز همه را به عنوان دیبا پذیرفت که تعدادی البته نبودند. قطبی پدر مقاطع کاری های سازمان برنامه را منحصر به خود کرد و با کمک اصفیا که در آن زمان رئیس سازمان برنامه بود با 25% استفاده به افراد دیگر واگذار می کرد. به این ترتیب ظرف 2-3 سال ثروت او به میلیاردها تومان آن زمان رسید. فرح نیز چپاول کرد و دیباهای واقعی و قلابی همه چپاول کردند و تعدادشان در تهران که مهمهای آنها بودند و جمعه ها به کاخ دعوت می شدند به 250 نفر رسید، در حالی که سریا که از خانواده اصیل و سرشناسی بود بیش از 100 نفر دعوت نمی کرد. همه دیباها به سازمان برنامه و دریافت مقاطعه های بزرگ روی آوردند و برای دیگران چیزی نماند جز این که با پرداخت 25% به خانواده دیبا دست و پایی کنند و مقاطعی بگیرند. در میان آنها به خصوص فردی بود به نام مهندس دیبا که نام کوچکش را فراموش کردم که واقعا قوقا کرد. فریده دیبا هم در محل زندگی رضا شاه سکونت داشت و فرح به او پول و جواهر می داد. او در این حال ادعای تدین هم داشت و مقلد آیت الله سید احمد خانساری بود و هر هفته با حجاب به دیدن او در خانه یا در مسجد می رفت. در دوران فرح مشیر و مشاور او لیلی امیر ارجمند بود که فرح برای اینکه اسرار گذشتش محفوظ بماند دوستی نزدیک با او را حفظ کرد. همسر اول لیلی صاحب یک کارخانه جیر در جاده قدیم تهران شهر ری بود و به نظر می رسید وضع مالی خوبی داشتند. لیلی از او جدا شد و مدتی تنها زندگی کرد تا اینکه با امیر ارجمند ازدواج کرد. در این ازدواج امیر ارجمند موقعیت خوبی در زندگی خصوصی محمد رضا و فرح پیدا کرد. امیر ارجمند در بخش فیزیک اتمی دانشگاه تهران رئیس یا استاد بود و به هر حال در عین جوانی مدرک تحصیلی عالی داشت. او در روزنامه اطلاعات به همراه تعدادی از رفقای جوان خود به مقاله نویسی می پرداخت و ظاهراً گرایش فکری چپ داشت. ساواک که روزانه بولتنی از خلاصه مطبوعات ایران و جهان در بین مقامات بالا توزیع می کرد، روزی زیر یکی از مقاله ها که مستخرجه از روزنامه اطلاعات بود نوشت این مقاله انحرافی توسط امیر ارجمند تهیه شده و کمونیست ها در روزنامه اطلاعات نفوذ کرده و گروهی تشکیل دادند که امیر ارجمند هم جزء آنهاست و باید ترتیبی داد که این تشکیلات از این عناصر پاک شود یا اینکه محدودیت‌هایی برای روزنامه قائل شد تا مجبور به تسویه عناصر نامطلوب گردد.
ویراستار در پاورقی آورده است که این نظریه در واقع انعکاس آنتی کمونیسم سنتی در بین مقامات ساواک بود، در حالی که فرح محمد رضا پهلوی را توجیه کرده بود که اشاعه بخشی از مطالب مارکسیستی به نفع سلطنت اوست و نه خطری علیه آن. لذا در دوران فرح و با حمایت دفتر او تفکرات کمونیستی و آتئیستی رواج داشت و روشنفکران مارکسیست مانند فیروز شیروانلو جذب دفتر فرح می شدند و یا در نهادهایی چون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحت حمایت او قرار می گرفتند.